حتی شهید مطهری حقیقت معاد و سر معاد رو در حرکت انسان ها از سرای به سرای دیگر بیان نکردن، فرمودن حرکت همه موجودات از این سرا به سرای دیگه. سر معادی رو چی میدونن؟ نگاه جهان بینی توحیدی خودشون مطرح میکنن. جهان ماهیتی از اویی دارد، یعنی واقعیت جهان مساوی است با از او بودن، نه اینکه جهان واقعیتی دارد جدا که حالا این جهان یه نسبتی با خدا دارد. نه، جهان سراسر از خداست، سراسر جلوه وجود خداست، سراسر نمود اون بود است. این جهان ماهیتی به سوی اویی دارد، چون خودش وجود مستقل نیست، خودش نموده. معاد یعنی این که این نموده الان نموده این دنیایی داره، بعد نموده ملکوتی پیدا میکند، نموده الهی پیدا میکند. جهان در کل خود یک سیر نزولی را طی کرده، الان اومدیم درجات پایین و در حال طی کردن یک سیر صعودی به سوی اوست. جهان نه انسانا، انا لله و انا الیه راجعون، همان سر معادی است که پیامبران به آن تأکید میکردند که جهان از اوست، نه فقط انسان. معاد مال انسانها نیست. تصویر رایج از معاد اینه که انسانها برمیگردند به سوی خدا، اما شهید میفرمایند نه، دنیا اینطوریست. فعلا جنبه نازل شده دنیاست، یه روز این جنبه نازل شده دوباره هویت ملکوتی، نمود ملکوتی خودش رو پیدا میکنه. این نوع نگاه به معاد نگاه جالبی است، خیلی کلی تره، جهان شمول تره. توی بحث جهان بینی الهی، بحث مجاری، جهان چجوری اداره میشه، تدبیر جهان چجوریه، این قاعده رو بگم. این قاعده خیلی جاها ایشون تطبیق میکنه و جاری میشه. نظرش این جمله رو حتما شنیدید: ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا عبا داره که کارها رو انجام بده الا از مجاری و اسبابش. عبا داره تو ذهن ماها و بعضی از متکلمین اینه که خدا 90% کارها رو با اسباب انجام میده، گاهی وقتا کارها رو خودش انجام میده، گاهی وقتا کارها رو خودش انجام میده. اما شهید یه نکته، یه نگاه دیگه ای به این مسئله دارن. میگن عبا دارد خدا، یعنی محال است اصلا خدا در کارهای زمانمند در دنیای مکانمند محال است حضور پیدا کنه، چون وجود بسیطه، چون خدا وجود تغییر ناپذیره. این چیزایی که ما تو دنیا از جلوه های وجود خدا میبینیم که تغییر میکنه، کم میشه، زیاد میشه، روزی کم میشه، غضب کم میشه، فرح زیاد میشه، رحمت زیاد میشه، کم میشه، رزق کم میشه، زیاد میشه، اینا خدا، شهید میفرماید خدا نمیتواند مستقل مباشر در این تغییرات باشد، چون خودش صاحب تغییر نیست و دنیا رو از راه اسبابش جاری میکنه. حالا اسباب کیا هستن؟ حالا اون یه پرده دیگه که واسطه فیض انسانهای کامل هستن، واسطه فیض خدا به زمین انسانهای کامل هستن، اولیای الهی هستن. سوال: چطور اولیای الهی خودشون میتونن زمانمند هستن و میتونن با خدای بی زمان در ارتباط باشن؟ این حالا یه سوال سخت دیگه. خدا که فارغ از زمان بود، تغییر نداره، رابطه مباشر با دنیای زمانمند نداره. سوال: اون خلق اول خدا، نور اول، نور احمدی، اون نور چجوری میتونه با دنیا ارتباط برقرار کنه؟ حالا اینا رو دیگه بعد فعلا دغدغه برای ذهنتون درست کنم. اون نور خودش لایه‌هایی از وجود داره. پیامبر یه ساحت ملکوتی داره در عالم عقل که اونجا گذر زمان ندارد. اما همین پیامبری که یه ساحتی دارد که در اون ساحت گذر زمان ندارد، این پیامبر، اون نور ملکوتی پیامبر تدبیر می‌کند ساحت دیگه‌ای رو از پیامبر که در آمولفیل به دنیا اومده، در حوادث زندگیش رشد پیدا کرده. آها، اون ساحت پیامبر ساحت تغییر پذیره و چون مجرای لطف الهی از نور پیامبر به این ساحت پیامبر تعلق گرفته، اشکالی نداره. این پیامبر زمانمنده، پیامبری که تو آم الفیل به دنیا آمده. خب فیض خدا جاری میشه از پیامبر زمانمند، از ولی خدای زمانمند. خب سوال: چرا خدا خودش سه لایه مثلا نداشته باشه؟ لایه عالم عقل که زمان نداره، خدا یه لایه‌ای هم داشته باشه در عالم ماده. ها، نمیشه، مسیحی‌ها این اشتباه رو کردن، گفتن خدا خودش حلول کرد در کالبد حضرت عیسی علیه السلام. این اشتباه، خدا مطلقه و مطلق نمیتونه در محدود حلول کنه، خدا خودش نمیتونه این کار، اما میتونه خلقی داشته باشه که یک ساحت فرازمان داره اما یه ساحت زمانمند داره. پیامبر یه سوال سخت کنم، اینا حالا تو بحثای شهید مطهرین ذهنتون میخوام درگیر کنم. وحی سه مدل به پیامبر داده میشد، گاهی وقتا وحی مستقیم بود، گاهی وقتا از در و دیوار وحی به پیامبر القا میشد، گاهی وقتا جبرئیل به پیامبر وحی میداد. سوال، این سوال رو علامه طباطبایی مطرح کردن، آقای جوادی آملی مطرح کردن، سوالش خیلی قشنگه، سوال قشنگ. خدا حالاتش عوض میشه، وحی عوض میشه، مدلش مثلا جبرئیل امروز حوصله ندارم، خودت برو وحی به پیامبر بگو امروز حوصله ندارم، امرو خستم ها، یا خدا حالاتش عوض میشه که این فرض محالی است، خدا تغییر ندارد، یا اینکه پیامبر حالاتش عوض میشه. یه وقت وسط جنگ پیامبر نمیتونه از دنیای زمانمند ما انسان ها فارغ بشه، بره در یه عالم دیگه قش کنه، از این دنیا بره وسط جنگ تا با در عالم عقل بدون زمان با خدا متصل بشه. چرا؟ یه وقت پیامبر در غار حرا هستن، در لحظه یعنی بدون گذر زمان متصل میشه به خدا در با اون وجود ملکوتی، در اون ساحت ملکوتی بدون اینکه زمان گذر کنه، خدا یه دور همه قرآن رو بر قلب پیامبر نازل میکنه. تازه خدا قرآن رو میخواد بر قلب پیامبر نازل کنه، خیلی مسئله رو کوچیک نگاه نکنید که مثلا یک دور 600 صفحه القا کرده باشه، نه خیلی 600 صفحه نیست، 600 هزار صفحه است. چون وقتی که خدا به قلب پیامبر میخواد القا کنه که مثلا اقم الصلات، اینطوری نیست که یه بار خدا گفته باشه اقم الصلات، اوه نماز به پا جبرئیل نماز چه ریختی، دو رکعت وضو بگیرم چیکار کنم، اولش چی بعدش چی، نه در همین اجمال اقم الصلات همه مراتب و آداب و مستحبات و احکام و پس و پیش نماز رو هم خدا القا کرده. درست که ظاهرش انقدر کوتاهه، قرآن رو 600 صفحه فرض نکنید. حالا این چه نوع القاییه؟ القای در عالم ملکوته، همون مدل القایی که امیرالمومنین خبر داد در یک شب پیامبر هزار باب بر رویم گشود، از هر باب هزار باب گشوده میشد، تو یه شب همه علوم منتقل شد. بله، بدون گذر زمان. در چه عالمی؟ در عالم عقل. پیامبر یه ساعتی داره اینطوری قرآن رو درک میکنه، یه ساعتی داره نه جبرئیل میاد در عالم مثال بهش میگه، یه ساعتی هست نه در و دیوار بوته مقدس شعله مقدس صحبت میکنه، صدا شنیده میشه، با همین گوش مادی هم مثلا شنیده میشه. مدل ها مختلفه، منتها اینا حالات خدا عوض نشده ها، خدا همیشه بر یک حالته، حالات پیامبره که عوض شده. بله پیامبر میتونه ساحت‌های مختلف داشته باشه، یه ساحت ملکوتی معقول داشته باشه که در گذر زمان نیست، فرازمان است. یه سوال اینا میخوام ذهنتون درگیر بشه، خیلی بحثای سختیه به این زودی. جمله از ازل خدا میدانست جمله درستی هست یا نه؟ از ازل تعبیر غلطیه. از ازل یعنی این که ازل یه زمانی بوده خیلی قبل‌ترها، خدا از ازل میدونه. جمله از ازل خدا میدانست غلطه. درستش چیه؟ در ازل خدا میداند. ازل یه ظرفیست. چه ظرفیه؟ همون ظرفی که زمان توش نمیگذرد، همون ظرف فرازمانه، ظرف برزمانه، در زمان نیست. ازل خدا در ازل است، الان خدا در ازل است. اینطور نیست که ازل یه زمانهای گذشته بوده. بعضی ها این امر کن فیکونی رو که میخوان ترجمه کنن تفسیر کنن میگن اون ابتدای خلقت، اون قبلنا خدا یه کنی گفت دنیا کشدار حاصل شد، فیکون دنیا هی کش، ولی خدا یه بار گفت کن، ولی کی گفت؟ او خیلی قدیم قدیما، نه خدا خیلی قدیم قدیما کن نگفت، خدا همین الان، نه الان زمانی، در ظرف سرمدی، در اون ظرفی که زمان ندارد، همه دنیا با کن خداست. اما کن خدا توش زمان نیست، منتها دنیای ما چون توش زمان هست با گذر ایجاد می شود. اما خدا وجود جمعی همه آدم ها برای خدا هست، اول و آخر، هو الاول و الاخر، یعنی این، یعنی خدا بدون اینکه زمان بگذرد وجود جمعی همه موجودات در نزد خدا حاضر است، وجود جمعیش از اول تا آخرش. ماها تو زمان گیر کردیم، چون وجودهای مادی هستیم، علممون نمیتونه دفعی باشه. سوال، اگه یه کسی وجود ملکوتی داشته باشه بتونه به عالم ملکوت آدم ها دست پیدا کنه، اول آخر آدم ها رو با هم میبینه. حارسه تو مسجد رسید به عالم عقول، گفت پیامبر میخوای بگم اینا کدومشون تو بهشت نشستن، کدومشون همین الان تو بهشتن؟ اون وجود جمعی آدم ها رو دید اول و آخر زندگی. گفت پیامبر میخوای بگم این اصحابت کدوم ها بهشتیان؟ همین الان که هنوز معلوم نیست، کارنامه اعمالشون تموم نشده بود. حارسه گفت پیامبر میخوای بگم که کدوم هاشون بهشتیان کدوم هاشون ظلمانیان؟ وجود جمعی آدم ها. بله، گاهی وقتا بعضی از انسان ها میتونن به عالم عقول ارتباط برقرار کنن، از وجود زماندار دنیا خارج بشن. حالا این نکته دقیقه که شهید مطهری میفرمایند همه دنیا باید به اسباب جاری بشود و نقش امام اینه که واسطه های جریان فیض خداست در زمین. چون خدا خودش زمانمند و مکانمند و متغیر نیست، جلوه های هستی و بود گرفتن های هستی که در زمان هست دم به دم از مجرای فیض انسان کامل ولی خدایی که میتونه ساحت های مختلفی داشته باشد جاری میشه. خیلی نکته بسیار سخت فهم، حالا انتظارم ازتون ندارم که الان بفهمید ولی روش فکر کنید. از بحث‌های دیگه شهید مطهری در بحث نبوت داری، مجموعه عقاید گراهای مهم رو تون تون پشت سر هم میگم. اثبات ضرورت نبوت از راه لمیه یا انیه، اثبات این که یک کسی پیامبر است، پیامبر می آید، از برهان لم یا ان. فرق برهان لم و ان، فرق دقیقش رو بگم نمیفهمید الان. برهان لمی حد وسط واسطه در ثبوت است و برهان انی حد وسط واسطه در اثبات است. عالم ثبوت یعنی عالمی که ترتب علتهای حقیقی رو داریم بررسی میکنیم، عالم اثبات یعنی راه من به رسیدن به یه واقع. حالا شاید راه این ورکی هم نباشه، مثلا من از دود پی میبرم به آتش، در عالم ثبوت دود با آتش رابطه نداره، آتش با دود رابطه داره، ولی من در عالم اثبات میتونم این ورکی هم مسیر رو طی کنم، از معلول به علت برسم. اما دود واسطه در ثبوت نیست برای آتش، واسطه در اثباته. من در مقام فهم میتونم اینوری هم با خدا ارتباط برقرار کنم. دنیا در مقام ثبوت چینشش از فیض خداست به پایین، اما ما در عالم اثبات میتونیم از نگاه مخلوقات پی ببریم به خدا. ما در عالم اثبات از مخلوقات به خدا پی میبریم، اما در عالم ثبوت چینش مراتب هستی از پایین به بالا نیست، از بالا به پایینه. حالا میگن برهان لمی برهانی که شما علت رو درک کردی، علت حقیقی، علت در عالم ثبوت واقعی حقیقی رو درک کردی، از راه اون معلول ها رو تحلیل میکنی. شهید مطهری میگن در مسئله نبوت میتونی تحلیلتون اینطوری باشه که بگید ما خدا را میشناسیم، انسان هم میشناسیم، انسان ضعیفه، عقلش کفایت نمیکنه، علمش برای دستیابی به سعادت کفایت نمیکنه، اما خدا واجب الوجوده، خدا هستی بخشه، این خدای هستی بخش و این انسان ضعیف حتما باید، یعنی علتها رو دارم بررسی میکنم، اون خدای هستی بخش مهربان کریم فیاض با این انسان حتما اون خدا مسیری جاری میکنه برای رسوندن پیام هدایت. این از راه بررسی علتهای در عالم ثبوت. اما میگن از راه عالم اثبات هم میشه بفهمیم که یک کسی پیامبر خداست، از اینکه دینش رو نگاه کنیم، گفته هاش و آموزه هاش رو نگاه کنیم، نه واقعا این حرفا اصلا از آدما بر نمیاد، قرآن رو یه بار اینطوری نگاه کنیم. حالا شهید مطهری تطبیق خیلی جالب از یه آیه کردن، گفتن یه آیه دو تا فراز داره، یکیش لمه یکیش انه. حالا یه بار نگاه کنید آیه رو برای شما بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. این یه آیه است، دو مدل استدلال برای نبوت توش داره. فراز اولش رو توجه کنید، و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، این از طریق لم داره اثبات میکنه، میگه اگه خدا را میشناختید که خدا چیه، جامع کمالات مهربان حکیمه، اگه خدا را خوب میشناختید میفهمید که پیامبر برای شما میاره. این طریق لم. فراز دوم آیه طریق انه، میگه که قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. کتاب موسی رو نگاه کنید، سراسر نور، سراسر هدایت. کی میتونست این کتاب رو نازل کنه؟ معلول را نگاه کنید، پی به علت ببرید. این کتابی که حضرت موسی آورده نمیشه مثلش رو کسی دیگه بیاره، حتما علتش خدا بوده است. توی بحثای نبوت یکی از بحثایی که مطرح میشه بحث جاویدان بودن دین اسلامه. شهید نوتری توضیح میدن که چه ملاکی دین اسلام جاویدان، دین 1400 سال پیش چجوری هنوز قابل تطبیق برای ما هست. میفرمایند که به خاطر اینکه یک، هماهنگی و مطابقت با خلقت و فطرت انسانها داره و فطرت تغییر نداره، لا تبدیل لخلق الله. انسان 1400 سال پیش با انسان حالا در فطریاتش هیچ تغییری نکرده. موضوع دین رساندن انسان به خداست، خدا که تغییر نداره. اگه اثبات کنیم انسان 1400 سال پیش تا حالا هم تغییر نداره، پس دو سر غایت دین تغییر نکرده. پس چرا خیال میکنید که دین ها هان حضرت عیسی علیه السلام آمدن به خاطر اینکه تجدید کنن شریعت حضرت موسی علیه السلام رو؟ خیلی از احکام از بین رفته بود، نسخه کتاب مقدس از دست رفته بود. موسوی ها در 50 سالی که بخت و نصر نبوکدنصر اونها رو به بابل آورده بود و اسیر کرده بود، همه نسخه های کتاب مقدس رو سوزونده بود. مردم شک و تردید داشتن این کتاب مقدس ما همون گفته های حضرت موسی هست یا نه، کم شده بود زیاد شده بود. حضرت عیسی علیه السلام مجدد شریعت قبلی خودشون تجدید بنا کردن، گفتن آقا گفته های حضرت موسی چجور بود. بعضی از علمای یهود بعضی از گفته های حضرت رو مخفی کرده بودن، حضرت اومد اون حرفای مخفی رو دوباره آشکار کرد. مجدد بودن انبیا نسبت به شریعت های گذشته. کار اصلی انبیا تجدید بوده. خیال نکنید هر پیامبری اومده یه بار دوباره بر اساس یه فرمول جدیدی دین نوشته. نه، انسان که اصلا انسان 1400 سال که هیچی، انسان 6000 سال پیش هم با حالا فطرتش هیچ تغییری نداره. دو، حالا بعضی از شرایط زندگیمون عوض شده که قبلا مثلا تو ده 100 نفری زندگی میکردیم، حالا تو شهر 10 میلیون نفری زندگی میکنیم، یه خورده قوانینمون فرق کرده. آها اینجا هم نکته داریم، اسلام توجه به روح زندگی کرده نه شکل و صورت خاص. اسلام گفته باید برید حج، نگفته با خر برد با الاغ باید برید حج، گفته برید حج. حالا چجوری میخواید برید حج؟ برید حج. شکل این شکل ها خیلی مهم نبوده، روح کلی. گفته آقا بعد در همه شرایط حج به جا بیارید. کار نداشته کشتارگاه صنعتی دارید یا ندارید، ولی قواعدی برای ذبح گوسفند گفته. قواعد ذبح گوسفند اینه، در کشتارگاه هم اگه میخواید شرایطتون عوض شده. کاری نداره که حالا امروز مثلا آبر بانک داریم یا با آب پول جابجا میکنیم. قواعد کلی انتقال پول و معامله رو گفته، با شکل سوریش که حالا شما پول نقد میدی به طرف یا با آب مثلا میفرستی کاری نداره. سه، انعطاف پذیری. دین یه انعطاف پذیری های درونی هم داره، مثل مثلا رعایت قاعده اهم و مهم. بعضی وقتا اگر نشد یه سری از مسائل اولویت ها در تزاحم قرار گرفت، اهم و مهم میکنیم. دو، شکل های مختلف دستورات دینی. اصلا اسلام از همون 1400 سال پیش نسخه واحد نداده، نسخه بدل داده. مثلا نگفته نماز شکلش همینه الا ولا بود، گفته نماز مسافر این مدلیه، نماز مریض اینطوریه، باید وضو بگیری، اگه وضو نتونستی بگیری تیمم کنی، اگر مریض بودی نتونستی نشسته، اگه نشسته نتونستی خوابیده، اگه خوابیده هم نتونستی گردن تو تکون بدی با پلک. پس اینطوری نیست که همه احکام هم یه شکل تغییر ناپذیر داشته باشه. از همون ابتدا انعطاف در احکام جاری بوده. تو تبیین وحی اول یه نکته ای از خارج مطلب بگم بعد تطبیق کنم. یه اشتباهی اینا رو یواشکی میگم بعدن هم تکذیب میکنم با حضور دوربین و اینا رو میگم فتوشاپ. از الان بگم اینا فتوشاپ از این به بعد که دارم داخل میکنم. یه اشتباهی متکلمین در تبیین وحی دارند. این اشتباه باعث شده بعضی از دگر اندیش ها کار رو بخوان اصلاح کنن از اون ور پشت بوم بیفتن. متکلمین تا وحی رو اومدن تبیین کنن، اومدن چه کار کردن؟ سراسر وحی رو از جانب خدا تفسیر کردن، گفتن حقیقت وحی چیست؟ خدا بر یه انسانی وحی نازل کرده. همش قصه رو از جانب خدا توصیف کردن. دگر اندیش ها اومدن گفتن که آقا پس نقش پیامبر چی؟ میخواستن نخ به نقش پیامبر بپردازن، از اون ور بوم افتادن. اینا دیگه قصه رو فقط از جانب شخصیت پیامبر گفتن، آقا این جلوه های باطنی پیامبر بود، لایه های درون پیامبر بود که به پیامبر وحی رو نازل میکرد، این پیامبر بود که دغدغه داشت، این پیامبر بود که مثلا در سیر نزول و صعودش چنین و چنان شده بود. همش قصه رو از جانب پیامبر تعریف کردن و یه اشتباهایی تو تولید شد. اصلا حقیقت وحی شد تجربه دینی، گفتن آقا وحی مکاشفه ربانی این پیامبر است، او به خیال خودش متصل شده است. اینا این ور بوم افتادن، متکلمین از اون ور بوم افتادن. گاهی وقتا علت انحراف ها بیان غلطه، بیان ناکافیه. شهید مطهری گویا متوجه این نکته بودن و وحی رو دو سویه بیان میکنن، هم از جانب خدا که خداوند برای هدایت بشر پیام وحی رو القا کرده، و هم از جانب پیامبر، شأن پیامبر. مثلا یکی از دگراندیش‌ها میگه این طور که متکلمین پیامبر رو توصیف کردن، گویا پیامبر شیپور به دست ایستاده است تا وحی به او القا بشود و او در شیپورش جار بزند که خدا چنین گفت. میگه اون آقا میگه متکلمین پیامبر رو کردن شیپورچی. اما شهید مطهری دقیق حواسش هست، میگه نه، در وحی هم خدا نازل کرد و هم پیامبر صعود پیدا کرد و تونست این حقیقت رو نازل کنه. بله، این صعود شخص پیامبر و این استعداد خاص شخص پیامبرم بود. اگر وحی رو اینطوری دو سویه ببینیم، دیگه اون اشکالای تجربه دینی و اینا، تجربه های دینی که صرفا مال شخص پیامبر باشه، خدا در ساختن اون تجربه دینی نقش نداشته باشه، دیگه نیست. بله، ما قائل به این هستیم که وحی حقیقتش واقعا یه نوع تجربه دینیه، اما تجربه دینی معصومانه که خدا طراحی کرده. ولی هیچ کسی هم این تجربه دینی رو نمیتونست از سر بگذراند غیر از یک انسان مهذبی که خودش را رشد و صعود داده باشد. این نوع نگاه شهید مطهری نگاه جالبی است. جانم بله بله. حالا گاهی وقتا شکل زندگی هم مهمه ها، اونجاها شکل زندگی هم رعایت شده، هر جا شکل زندگی اثرگذار باشد، به شکل زندگی هم فکر، مثلا گفته فلان چیز نجس است، اصلا نباید وارد زندگی مسلمان ها بشه، به هیچ نحو نباید. گاهی وقتا شکل زندگی هم مهمه، گاهی وقتا نوع وسیله هم مهمه، برای اسلام مهمه. حیوان میخوای ذبح کنی، با هر وسیله هم نمیخوام ذبح کنی. چرا؟ پس گاهی برخی از احکام ناظر به شکل و ابزار، خدا میخواد یه ابزاری و یه شکلی بماند. اما گاهی اینطوری هم نیست که همه اسلام ناظر به این ابعاد باشد. مثل همون جایی که براتون توضیح دادم تو معامله، آقا تو معامله اساس کلی اینه که سمن و مسمن باید معلوم باشه، قراری نباشد، معامله اکل مال به باطل نباشد، منفعت حلال توش باشد. این قواعد کلی رو گفته. حالا تو میخوای با آبربانک پرداخت کن یا پول نقد بده، اینا بعضی چیزا شکلش مهم نیست، روحش مهمه، که تاکید اسلام هم روح معناست. چه بسا گاهی وقتا که براش مهم بوده، چرا اونجا رو گفته، گاهی وقتا که نگفته یعنی اصلا مهم نیست. به حج برو، چه جوری برو نگفتیم، با کشتی برو، با ماشین برو، با مرکب سوار بر مرکب شو برو، نه، مهم اینه که تو به حج بری و این مراسم رو اونجا انجام بدی، مهم اینه. حالا فکر میکنیم روش. تو بحث راز تو بحث های نبوت، بحث های دقیق دیگه یه مطرح شده، من همش رو الان وقت نمیشه بگم، اون ویژه هاش رو برای شما مطرح میکنم. تو یه بحث از بحث های مهم عصمت که حالا شاید برای شما اولین بار باشه که بشنوید، بحث عصمت از خطاست. بالاخره این عقیده شیعه رو میدونید، بعضی از اهل سنت میگن پیامبر فقط بعد از گناه کبیره معصوم باشه، بعضی از برادران اهل سنت ما میگن حتی گناه کبیره قبل از نبوتش هم لازم نیست احتراز کنه. بعضی ها ولی شیعه میگه گناه چه کبیره چه صغیره، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، افزون بر گناه خطا هم پیامبر ندارد. حالا در تبیین این که پیامبر خطا نداره، حرفای مختلفی به روش‌های مختلفی. مثلا گاهی وقتا متد روش نقلیه، یکی میگه آقا من از این روایت فهمیدم که پیامبر خطا نداره، یکی میگه از استدلال عقلی فهمیدم، عقل میگه پیامبر باید معتمد مردم باشه، اگه خطا کنه از اعتماد ساقط میشه. شهید از یه روش دیگه ای رفته. حالا روش شهید رو نگاه کنید، ممکنه نقدم داشته باشید، ولی حالا میخوایم تفاوت‌ها رو بگیم. شهید میفرمایند که خطا کی اشتباه به وجود میاد، اصلا خطا کی متولد میشه؟ وقتی شما با یه ابزاری یه شناختی براتون حاصل میشه، با یه ابزاری شناخت، یه صورت، یه مفهومی براتون ساخته میشه، این مفهومه ممکنه با اون چه که در عالم واقع هست تطبیق داشته نباشد، تطبیق نداشته باشد. یه صورتی ساختید، صورته رو کی براتون ساخت؟ یه ابزار، یه مفهوم، یه واسطه. اینجاها علم شما با واسطه است به عالم خارج، چون واسطه خورده، اون چیزی که برای شما ساخته شده ممکنه واقعی نباشه و امکان خطا توش هست. اما شهید میگن اگر یه کسی علم داشته باشه به واقع اما بدون واسطه چی؟ اینجا دیگه اصلا امکان خطا نیست. یه وقتی من با چشمم دارم این ورقه رو میبینم، خیال میکنم سفیده. یه وقتی یک کسی با قلبش این ورقه رو میبینه، چشم من مثلا ممکنه مفاهیم من، تصویرهای من، پیشداشتهای من، من تا حالا هر وقت ورقه آچار دیدم سفید بوده، این یکی سفید نیست، یک کمی نیلیه. از رو عادت و تجربه میگم آها اینم ورقه آچار سفیده دیگه، ولی پیشداشت من بوده که ورقه آچارها همش سفیده. آها میگه اینا صورتهای ذهنی من باعث شده که این خطا اتفاق بیفته، صورتهای ذهنی گذشته من. اما اگر کسی علم حضوری پیدا کنه به ماهیت این کاغذ، خود کاغذ را بیابد، نه صورتش را، نه مفهومش را، نه خاطره اش را، خودش را بیابد، دیگه احتمال خطا نیست اگر کسی با علم حضوری واقعیت را درک کند. یه وقت شما به من میگید که اینجا ماژیک هست، من مثلا رو خاطراتم میگم ماژیک هست یعنی فلان ماژیک هست، امکان خطا هست. یه وقتی میگه من اینجا نشستم اما با وجدانم و با حضورم حقیقت این ماژیک رو در کلاس احساس میکنم، اینجا به وجودم، به روح توسعه دارم خود ماژیک رو درک کردم، نه صورتش رو، نه تصویرش رو، نه از راه مفاهیم حسی و خیالی، خودش رو. حالا شهید نظرشون بوده که انبیا هیچ وقت خطا نمی کنن به خاطر اینکه حقیقت وقایع را میبینن، نه از راه گوش و چشم و حالا یه بیان. حالا شما روی این بیان تأمل کنید. دلالت اعجاز بر صدق دعوای انبیا، یه حرف جالبی شهید، حالا ممکنه بعضی از متکلمین اینا تو دلشون باشه نگفته باشن، ولی شهید آشکاره. معجزه رو کی انجام میده، خدا یا پیامبر؟ شهید میفرمان معجزه اعجاز پیامبر، واقعا پیامبر معجزه رو تولید میکنه، بله به اذن خداست، در طول خداست، ولی واقعا پیامبر است که متصل شده به قدرت خدا و علم خدا و حکمت خدا و هستی میبخشد. این پیامبر است که روش کرده به این درجه رسیده که در عالم آفرینش میتونه مؤثر باشد، تأثیر میذاره. پیامبر، اعجاز از پیامبر جاری میشود. اینطوری نیست که پیامبر یه نمایشی درست کرده باشه بعد خدا معجزه رو جاری کرده باشه، نه، شخص پیامبر است که مجرای جریان معجزه شده است، با رشدی که کرده، با قدرتی که به دست آورده. بله البته حواسمون هست پیامبر در طول خداست، پیامبر همه این قدرت هایی که کسب کرده خدا بهش داده، ولی این شخص پیامبر است که معجزه رو جاری میکنه، شخص حضرت عیسی است که مرده رو زنده میکرد، نه اینکه مثلا حضرت عیسی مقدمات داستان و نمایش رو فراهم کنه بعد خدا یهو یه کاری میکرد. اصلا سوال، یه مبنایی بالاتر گفتیم، خدایی که زمان من نیست اصلا به مبانی شهید مطهری محال است در عالم مادی تأثیر مادی در زمان بذاره، چون اینا به معنای تغییر خداست، یعنی لحظه، خدا لحظه پیش تو عالم ما بود، معجزه نمیخواست بکنه، الان تغییری در خدا ایجاد شد، خدا میخواد معجزه ایجاد کنه. شهید میگه محال است خدا، اصلا معجزه از شخص پیامبر محال است مباشرتا معجزه از خدا جاری بشه، معجزات از شخص پیامبر. منتها چجوری پیامبر اتصال پیدا کرده به قدرت خدا، به علم خدا، به هستی بخشی خدا؟ چی؟ حالا اون تو بحثای شهید مطهری باید پی بگیریم. یه کلی فقط بگم، خدا تحت تأثیر دعای ما انسان ها واقع نمی شود. این ما هستیم که در بستر دعا شرایطمون عوض میشه. رحمت خدا همیشه جاریه. اینطوری نیست که اون لحظه که دعا کنم رحمتش جاری بشه. در لحظه دعا من حقیقتم عوض میشه از رحمت بیشتر. مثلا آداب دعا رو نگاه کنید. مثلا از آداب دعا این که دستها رو تا مقابل صورت بالا آوردن. یکی ممکنه بگه عجب خدای مثلا چاپلوسی خدا دوست داره، اگه کسی اینطوری دعا کنه مستجاب، اینطوری خیلی خوشش میاد، اینجوری مستجاب، خیلی چاپلوسی خدا دوست داره، اینطوری اگه کنی زجه بزنی زاری بزنی تحت تاثیر قرار میگیره. دستاتو اینطوری متکبرانه بندازی پایین دعا کنی، نه دعاتو مستجاب، نه اینا این عمل، این حالت من را متواضع میکند، اتصال من را به خدا بیشتر میکند، پس رحمت بیشتری میبرم. این مبنایی که شهید دارن به یه بیان دیگه ای از این قاعده است. حالا این قاعده بحثایی داره که الان طول یعنی این قاعده بیانهای مختلفی داره، بعضی از بیانهاش قابل پذیرش نیست. اما اگر منظور از این قاعده این باشد، منظور از الواحد البسیط باشد که خدایی که بسیط است، جز ندارد، تغییر ندارد، متغیر نیست، در عالم ما تغییر نمی کند، همیشه وحدت فعل دارد، وحدت رویه دارد، آره این درست. بحث دیگه مسئله خاتمیت. تو مسئله خاتمیت با همون نگاهی که به نبوت داشتن ایشون میگه بله بله نقش پیامبر در مسئله خاتمیت هست. یه اصطلاحی من بگم دیگه بفهمید یعنی تا آخرش چیه. قرآن، سوال از شما بکنم شما جواب بدید. قرآن خدا مثلا یه بار مزامیر داوود، نه این نشد، اون چیزی که دلم بود نشد. خب حالا مثلا الواح رو بنویسیم بدیم دست حضرت موسی، نه اینم، نه اینم به دلم نچسبید، اینم خوب نبود. یه خورده زمان پیشرفت کنه خدا انجیل بنویسم، مثلا یه نسخه پیشرفته، ورژن جدید، ویراست جدید کتاب خدا منتشر شد انجیل. بعد یهو خدا ای بابا این انجیلم خرابکاری کردن، اون حروف چین در حروف چینی خرابکاری کرد، ویراست جدید قرآن منتشر شد. خدا علمش به مرور زمان زیادتر شده قرآن نازل کرده؟ سوال، زمانی که الواح حضرت موسی علیه السلام می‌خواست نازل بشه قرآن بود یا نبود؟ حقیقت قرآن بود یا نبود؟ در علم خدا بود. چرا اون موقع قرآن نازل نشد؟ به دو جهت. یک، ظرفیت مردم نبود، مردم نمیتونستن درک کنن، بعد تمرین میکردن، پرورش پیدا میکردن. بعضی وقتا ظرفیت مردم، نه اینکه مردم کودن و کم فهم بودن، بعضی وقتا نه، روابط، مثلا اون موقع زمان حضرت موسی علیه السلام مردم هنوز مبادله مثلا به فرض کالا به کالا میکردن، بعد مثلا شریعت نازل بشه که ربای در نقدین حرام است، بعد مردم نقدین چی چیه دیگه مثلا. بعضی وقتا ما رو شرایط اجتماعیه، بله یکیش پیشرفت مردمه، دو شخصیت پیامبر هم اثر دارد. یه جمله تو ذهنتون باشه، خیلی جمله قشنگی، این پیامبر بود که قابله قرآن شد. خیلی جمله پرمعنایی است. یعنی قرآن بود، کسی از انبیا نمیتونست قابلی کند قرآن رو و به این دنیا متولدش کنه. شهید مطهری حالا الان جملاتشون رو میخونم، میگن پیامبر قابله قرآن بود، کسی بود که تونست همه اسرار رو به دنیای ما انتقال بده. پس خط سوال، حالا چرا خدا پیامبر رو زودتر به دنیا نیاورد؟ هنوز شرایطش نبود. آها، خدا داره کارگردانی میکنه. چطور شما مثلا مدیر مدرسه باشید، معلم کلاس اول کی باشه؟ حسن آقا. معلم کلاس دوم کی باشه؟ تقی آقا. شما بررسی میکنید، با استعداد کلاس معلم میفرستید. بله، کارگردانی دست خداست. کی پیامبر به دنیا بیاد؟ تو آمولفیل باید به دنیا بیاد، این ذخیره آخره، این بقیت الله هست. کی موعود به دنیا بیاد؟ این بقیت الله، این بعد آخر همه اماما به دنیا بیاد. کی شد؟ هم ظرفیت مردم، منتها تو این ظرفیت حالا یه پیامبری هم میاد که ظرفیتش بالاست، میتونه همه حقایق رو نازل کنه. حالا فلسفه ختم نبوت رو شهید مطهری هم میگه ختم استعداد روحانی پیامبر بوده، هم بلوغ فکری و اجتماعی مردم بوده، بلوغ فکری انسان‌ها و بلوغ اجتماع. بلوغ اجتماع مهمه دیگه، مثلا بعد نقدین تولید شده باشه، اون چیزایی که دیگه شرایط شریعت کامل رو میخواد منتقل کنه باشه، و ویژگی‌های دین اسلام. حالا یکی یکی اینا رو توضیح میدیم، منظور از ویژگی‌های دین اسلام چه، منظور از ختم استعداد چه، منظور از ختم ویژگی های دین اسلام اینه که تو دین ما عقل اکتشاف کننده احکام، تعمیم میزنه، تعقید میزنه، استنباط میکنه. جامعیت داره دین ما دیگه، دین میتونه دین خاتم باشه، مسائل فردی، اجتماعی، مادی، روحانی. توجه به هدف داره، خیلی وقتا به شکل کار اهمیت خاص نداده، فطری، مطابق فطرت انسان هاست. وجود مراتب بین احکام، اهم و مهم رعایت شده. قواعد کنترل کننده مثل لاحرج داره، احکام حکومتی داره، خود حکومت و ولایت امام رو داره. اما سر خاتمیت، حالا بعضی از جملات رو میخونم، بقیه رو دیگه خودتون تو جزوه نگاه کنید. پیامبر اسلام جمیع مراتب را طی کرده است، دیگر مرحله‌ای طی شده وجود ندارد، با این وجود دیگر حرف تازه‌ای برای نازل شدن وجود ندارد. این نگاه به شخصیت پیامبر است در ختم نبوت. ادامه نبوت میرسه به امامت. ضرورت امامت چیه؟ شهید مطهری میگن از اونجا که پیامبر چند جنگ بر پیامبر تحمیل شد در مدت رسالت؟ نزدیک به 70 تا غزوه و سریه. غزوه و سریه 70 تا. پیامبر چند سال تبلیغ داشتن؟ جنگا که مال مکه نبود، جنگا مال مدینه بود. یعنی تو مکه که 3 سالش که اصلا شعب بود، محاصره بود، هیچ. 3 سالش هم که دعوت مخفیانه بود که هیچ. بقیهش هم سالهای سخت محاصره و تنگنا و در مزیقه. تو شعب که اصلا تبلیغ دین نبود، تو شعب بیشتر اصلا تبلیغ رسالت نبود. معاد هست، مردم بترسید، خدا هست، قبر و قیامت هست. تبیین مسائل فقهی بیشتر در مدینه بوده. تو مدینه تو این 11 سال، 10 سال اندی، تو این 10 سال 70 تا جنگ، یعنی میانگین میشه سالی چند تا جنگ؟ 7 تا جنگ. اون وقت جنگا، حالا بعضیاش کوتاه برد بوده، ولی گاهی وقتا جنگای اون موقع میخواستن حرکت کنن، یه ما بعد وسایل جمع میکردن، آذوقه جمع میکردن، حیوان جمع میکردن، سلاح جمع میکردن، فراخوان بده برن اینا به منطقه جنگی برسن، برگردن. حالا بعد اینکه برگردن یه ماه مداوا کنن، زخمی ها رو درست کنن، ضبط و فتح کنن اون رو، جنگ خیلی دردسر. حالا شهید میتونه تو این فرصتی که پیامبر در این 10 سال چقدر زمینه تبیین همه مسائل دین. بله بله، خدا همه مسائل دینی رو نازل کرده، اما زمان تبیینش چی؟ نیاز به کسانی داره که پیامبر علم رو به دست اونها بسپاره و دین را با همه تطبیق‌های جزئیش برای مردم بیان کنند. سوال، امامت حقیقتش چیه؟ شهید میگن حقیقت امامت حکومت به معنای رهبری است. حقیقت امامت رهبری و ولایت بر دل هاست، نه حکومت ظاهری، قوانین شرعی، نمیدونم اجرایی. اگر کسی بخواد امامت شیعه رو بگه که منظور خلافت بلا فصل پیامبر بود بعد از پیامبر، این جفایی به حق امامت کرده. امامت صرفا این نیست، اتفاقا این چیزی بود که امیرالمومنین از این کوتاه اومد. این هویت امامت شیعه نیست. هویت امامت شیعه اون ولایت اهل بیت در تشریع و در تکوین و رابطه برقرار کردن با قلوب تک تک انسان هاست. بعد خودشون مصادیق ولایت رو میشمارن. ولاء محبت یا قرابت، یعنی انسان ها رابطه ای با ولی خودشون داشته باشن، اظهار محبت کنن. 2، ولاء امامت که مسائل اسلام رو تبیین کنن. ولاء زعامت حکومت کنن. ولاء تصرف میگن همون تسلط تکوینی. انسان در اثر پیمودن راه عبودیت به مقام قرب الهی نازل میشود، در سایه اون مقامی که رسیده قافل سارال معنویت ها و مسلط بر زمیر تک تک افراد جامعه میشود. نظریه امامت تا اینجاست با همین ولایت تکوینی. حقیقت امامت چیه؟ میفرمان رهبری امت، منتها رهبری هم از راه تشریع و هم از راه تکوین. حقیقت نبوت چیه؟ هدایت. نبوت حقیقتش هدایت امت بود، اما امامت حقیقتش چیه؟ رهبری امت. حالا هدایت بهتون رسیده، من تک تک میخوام شما رو به سرمنزل مقصود برسونم. یه سوال کنم شما جواب بدید از نظر شهید، میخوام ببینم مبنا رو فهمیدید. دعوت قیام امام حسین علیه السلام از باب امامت بود یا از باب امامت نبود؟ نبود. شهید مطهری میگه کاری که امام حسین در کربلا انجام دادن از مصادیق وظیفه امامتشون نبود، از باب اینکه یه مؤمنی هستن و بعد امر معروف کنن بود، از باب شأن مؤمن بودنشون بود، نه از باب شأن امام بودنشون. امر معروف، بیان، هدایت مردم شأن امامت نیست. هدایت، رهبری شأنه، تشکیل حکومت، مقدمات فراهم کردن برای سلطه ولایت تشریعی و تکوینی، این کار امامه. از مسائلی که تو با ولایت گره میخوره بحث قبولی اعمال با ولایته. تبیین شهید میگه به دو جهت اعمال اگر از مسیر و کانال ولایت نباشه قبول نمیشه. یک، به خاطر اینکه تنها از مجرای امامت هست که ما نماز صحیح رو متوجه میشیم. از مجرای اهل سنت اگه بخوایم نماز رو بگیریم، خیلی از جزئیات نماز، آداب نماز به ما نمیرسه. اگر میخواید نماز صحیح رو متوجه بشید، از مجرای امامته. یک، آیا فقط مجرای امامت تشریعی مد نظر بوده؟ نه، شاید تو توضیحاتشون میدن که اگر میخواید نماز کامل بخونید، نه صرفا که امام بیاد همه جزئیات رو بیان کنه. خب این که علما هم میتونن بیان جزئیات نماز رو بیان کنن، از امام یاد بگیرن، نه صرفا این، نه، ولایت تکوینی امام در نماز شما، نماز شما رو کامل میکنه. شما مقدمات نماز رو فراهم میکنید، منتها امام با ولایتی که بر تکوین و قلب و ضمیر شما داره، اون نماز شما را پرورش میده، رشد میده، ربوبیت داره بر نماز شما. این یک. دو، اصلا خضوع در برابر امام مصداق خضوع در برابر خداست. اگر کسی تمرین نکند خضوع در برابر امام رو، در واقع در برابر خدا هم متکبر است و به این خاطر به رشد نمیرسه. ما چون امامی داریم که میتونیم در مقابل امام خضوع کنیم و تسلیم داشته باشیم و به او محبت کنیم، زمینه پرورش برای ما فراهم میشود. ولایت تکوینی در کنار ولایت تشریعی خیلی مهمه برای شهید مطهری. طی طریق عبودیت، ببینید اون چیزی که میخواستم بگم، نماز، نماز رو خیال نکنید خودتون همه اجزایش رو بدونید میتونید عمل کنید. طی طریق عبودیت به صورت کامل و تمام، تنها با عنایت معنوی انسان کامل میسر میشود. یعنی نماز رو اگه شما میخواید به حقیقتش برسید، باید امام دستتون رو بگیره در نماز، نماز شما را رشد بده، به نماز شما حال بده، به نماز شما مقام بده. حالا اینا میخوام یه چیزایی برای تقریب به ذهن بگم، اما بعضی از بحثا شهید مطهری نیست، فرزند شهید مطهری میخواد داره شما یه سیره آقای بهجت برام خیلی جذابه. همیشه میگفتن تا میرفتن ازشون یه نکته یاد بگیرن، میگفتن هیچ چیزی نیست جز همان که در رساله هست، همه واجبات و محرمات هم اونا رو برید عمل کنید. دستور یواشکی و مخفی و زیر لحافی و تو پستویی در دین نداریم، همه دین همون واجبات و محرمات هست، هیچ چیزی بیشتری هم نداریم. بعد حالا آی بحثتی که اینطوری بودن، میگفتن همه چیز تو قرآن هست، تو اوامر شریعت چیز بیشتری نیست. یکی از توصیه‌های مرحوم حضرت آیت الله بحثتی بود که در قبل از اینکه نمازتون رو اقامه کنید، متصل بشید به امام، امامتون رو یاد کنید. مثلا سلام بدید به امام زمان، سلام بدید به ابا عبدالله. این سلامه نماز شما رو عوض میکنه، حقیقت نماز رو، با یه توجه. خیلی این نکته برام مهم بود. آخه ما یه همچین نه، یه همچین روایتی داریم که مثلا جز مستحبات تکبیرت الاحرام این است که به امام زمان سلام کنیم؟ نداریم همچین روایتی، نه تو فقه هست، نه علما جایی گفتن. خیلی برام سوال بود که این راه بهجت از کجا در آوردن که کامل کنندگی نماز توجه به ولایت است. حالا به عنوان یک گرا به ذهنم رسیده، حالا شما فکر کنید، شاید بگید که اینا باطنیگری هایی است که شیعه رو منهدم میکنه، این حرفا خطرناکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نماز میخواید نماز طواف بخونید، نماز طواف باید به افق مقام ابراهیم باشه. سوال، یعنی چی بعد اینقدر مهمه؟ یعنی این قبه طلایی اینقدر مهمه؟ یعنی تو تاریخ مثلا این قبه طلایی رو یکمی جا به جا کنن، مقام نماز طواف اتفاقا جا به جا شده. مقام ابراهیم در جایگاهی که الان هست زمان پیامبر اینجا نبوده. زمان پیامبر مقام ابراهیم چسبیده بوده به دیوار کعبه. خلیفه دوم اومد گفت این چیه جلوی راه طواف جلو راهمون رو گرفته تنگ کرده، آوردش عقب 13 متر جابجاش کرد مقام ابراهیم رو. بعد امیرالمومنین در عهد حکومت خودشون میگن که چند چیز رو دوست داشتم انجام بدم، مردم نذاشتن. یکیش این بود که دوست داشتم مقام رو برگردونم سر جای خودش. شاید خدا در یه عمل نمادین به آدما گفته آدم و نماز طوافی برای من مهم است که از مقام امامت به کعبه منتهی بشود. اگر از راهش نیاید، از راه پیامبر من نیاید، پیامبری که به مقام امامت رسیده، اگر از او به من متصل نشید، نمازتون نماز کامل نیست، من نماز مقبول براتون حساب نمی کنم. مقام امامت حالا یه نکاتی درش هست. حالا این که ما تو روایات هست که اعمال مثلا برادرانی که بدون ولایت نماز میخونن، نمازشون رشد دهندگی نداره، پرورش دهندگی نیست، کامل نیست، تام نیست، بعد روش یه عالمه فکر کنیم. شاید یکی از جهاتش این باشه که ما وقتی که متوجه ولایت هستیم، نماز ما رو اونا کامل میکنن، تکمیل میکنن، پرورش میدن. ما با اتصالمون به مقام ولایت تکوینی اماممون قابلیت رشدمون رو در خودمون زیاد میکنیم. یه نکته جالبی، جملاتش خیلی دقیقه، میخوام براتون بخونم. وهابی ها اشکال میکنن که شما اگر متوسل به امام بشید، این توسلتون به امام نوعی شرکه، توسل به غیر خدا جستید، چون امام غیر خداست. شهید مطهری میگه میدونید ما امامت رو در مکتب چجوری تعریف کردیم؟ امام رو طوری تعریف کردیم که اصلا غیر خدا نیست. امام در طول خدا، تربیت شده خداست و جاری فیض خدا و مجرای خداست. اتفاقا امام خود خداست، مجرای خداست. چه اشتباه پنداشتی که ما در توسل به امام به غیر خدا توسل پیدا کردیم؟ اصلا محال از خدا در زمین تحت تأثیر ما قرار بگیره. این آقا نماینده خدا، خلیفه خدا، آینه خدا، این اصلا خود خدا. اصلا اگه میخواید به خود خدا در زمین متصل بشید، اینا خود خدا هن، نه غیر خدا. خیلی توجه جالب و جذابیست. حالا جمله رو بخونم. موجودی که به تمام هویتش، تأکیدش خیلی جالبه، موجودی که به تمام هویتش به اراده حق وابسته است، شهید مطهری اینا رو به دقت حتما احتمالاً گفته، و هیچ حیثیت مستقلی از خود ندارد. امام به مقامی رسیده که دیگر هیچ حیثیت مستقلی از خود ندارد. تأثیر ما فوق طبیعی او مانند تأثیر طبیعیش بیش از آن که به خودش مستند باشد به حق مستند است. او جز مجرایی برای مرور فیض حق به اشیاء نیست. آیا واسطه فیض بودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیل شرک است؟ اینا جلوه خدا هستند در رزق. امام جلوه خدا هست در اتصال ما به خدا. اینا اصلا غیر خدا نیستن، خود مجرای خدا هستن. اگه اتفاقا کسی میخواد به خدا توجه کنه، باید به اینها توجه کنه. و این حالا یه بیان جالبیست از ایشون، بیان مسئله ولایت و امامت. یعنی امام تربیت شده. یه سوالی بگم که ذهنتون درگیر بشه، مثلا میگیم حضرت زهرا مرضیه رضایت خداست، معیار رضایت خداست. سوال یعنی اینطوریه، مثلا خدا میخواد یه تصمیم بگیره، اون بالا وایساده در عرش، زهرا جان زودتر نظرتو بگو من بدونم تکلیفم مشخص بشه، چی میخوام تصمیم بگیرم، یالا رضایتتو اعلام کن تا من بر طبق رضایتتو عمل کنم. یا وقتی که میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها معیار رضایت خداست، یعنی حضرت زهرا در ولایت خدا چنان پرورش یافته است که فکرش، ذهنش، انتخابش، حکمتش، علمش، قدرتش همه خدایی است. به همین خاطر معیار خدا نماست در زمین، که اینو فریقین قبول دارن، شیعه و سنی از زهرا رو معیار خدا در زمین قبول دارن. اینم یکی از هنرهای پیامبر برای بعد از خودشون بود که یه عالم میگن آقا چرا پیامبر برای بعد از خودشون معیار مشخص نکردن، امت به انحراف رفت. شما شیعیان میگید امت انحراف کشیده شدن، چرا پیامبر معیار بیان نکرد؟ چرا به صراحت معیارها رو بیان نکرد؟ چرا؟ یکی از جاهایی که پیامبر به صراحت معیار بیان کرده حضرت زهرای مرضی است. حالا افزون بر امیرالمومنین رو که به عنوان معیار اعلام کردن علی مع الحق و الحق مع علی، افزون بر این به خاطر اینکه بعضیا بالاخره حضرت یه طرف دعوا بودن دیگه، به خاطر اینکه نگم این آقا خودش یه طرف دعواست، معلوم نیست قضیه چی به چیه، حضرت زهرا رو هم معیار اعلام کرد. ولی معیار بودن حضرت زهرا به این معنا نیست که اول حضرت زهرا تصمیم بگیری بعد خدا بگه باشه چون تو گفتی. اصلا که اصلا حضرت زهرا معلول هستی بخشی خداست، حضرت زهرا که نمیتونه در میل و اراده خدا تأثیر بذاره، که معلول که در هستی بخش خودش اثر نمیتونه بذاره که. آها، این به این معناست که حضرت چنان پرورش یافته اند که آینه خدا نما در زمین شدن. سوال دو، این سوال رو حضرت دو جور پاسخ دادن، شهید دو جور پاسخ دادن. چرا در قرآن تصریف جانشینی امیرالمؤمنین نشده؟ شهید یه جواب دندون شکنی داره، گفتن چرا در قرآن تصریف حکومت پیامبر نشده؟ چون مفروض ذهن همه انسان هاست که اگر میخوای دیندار باشی باید پیامبر حاکم شما باشه. چرا در قرآن تأکید نشده اسم پیامبر رو به عنوان سرپرست، حاکم، زعیم، امپراتور جامعه اسلامی بیان نکرد؟ چون اصلا لازم به گفتن نیست، لازم به تأکید نیست که این آقا ولی شما. اصلا دینداری یعنی این، اصلا ما دیندار میشویم که یک کسی ما را هدایت کنه به سمت خدا. اصلا مفروضه که بعد از پیامبرم جانشین پیامبر در این شأن پیامبر زعیم امته. اصلا نباید خدا بگه. اصلا اگه خدا بخواد تأکید رو اینا کنه یعنی اساس تربیت دینی رو خدا به مردم انتقال نداده. منتها بعضی بازم دلشون آروم نشده، حالا شهید این نظریه رو هم مطرح کردن که اصلا اگر خدا هم به صراحت نام امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی و حاکم می آورد در قرآن، به صراحت، البته به صراحت بارها مشخصات که بیان شده چرا دلشون مریض ایمان، اما بدون وصف، به صراحت اسم اگر بیان می شد، شاید نظرشون بود که اون امتی که همه این ظهورات رو تأویل بردن، همه این صراحت‌های دعوت پیامبر رو تأویل بردن، اینجا دست به قرآن هم می بردن. و اگر باب این باز می شد که دست به قرآن ببریم، بگن آقا شک داریم این آیه جزء قرآن هست، یکی این شک رو مطرح می کرد، امروز ما بعد از 1400 سال به هر آیه قرآن دست می زدیم، می گفت نکنه اینم جزء آیه های مشکوک باشه، قرآن آیه مشکوک هم داره و اعتبار ام الکتاب در تربیت به خطر می افتاد. یه نکاتی شهید در بحث مهدویت دارم، خیلی جالبه، برید بخونید دیگه، اینا رو همه رو بخوام توضیح بدم نمیرسیم به همه محتوای کلاس، فقط یه نکتهش رو بگم. شهید معتقد هستن که در مسیر تربیت انسان‌ها صرفا تربیت افراد مهم نیست، باید نهادهای اجتماعی هم اصلاح بشه. به همین خاطر برای تربیت نهایی باید حکومت الهی تشکیل بشه، در اون حکومت الهی نهادهای اجتماعی شکل بگیره، نهادهایی که طراحی شده برای اینکه مردم رو به سمت خدا ترغیب کنه. صرفا تربیت فردی مهم نیست، تربیت نهادی هم لازم داریم. چرا باید موعود بیاید و حکومت کند؟ تا اون نهادها رو تشکیل بده و مردم با تأثیر نهادها متصل به حکومت دینی و تربیت دینی بشن. تو بحث نشانه های ظهور و اینا بحث های جالبی هست، حالا من چند تا گراش رو به سرعت میگم. ایشون میفرمان نشانه ها نقشی در خود ظهور نداره، نشانه ها سبب ظهور نیست، نشانه های علامته، ممکنه هم از اتفاق نیفته. مثلا مثالش رو برای شما بگم، میگن آقا ساعت 7 مترو به ایستگاه میرسه، این ساعت اینکه عقرب رو 7 قرار بگیره این یه نشانه است. اگر مثلا ساعت خراب بشه، 5 دقیقه به 7 باتریش تموم بشه، مترو تو قطار شهری به ایستگاه نمیرسه؟ نه، یه نشانه بود، ممکنه این نشانه یه حوادثی درش اتفاق بیفته. این نشانه هایی که برای قیامت کوک کردن، اون نشانه ها اتفاق، نشانه ها اصلا تأثیری در اون حوادث ندارن، مؤثر در به وجود آمدن مهدویت نیستن. نشانه ها یه نشانه است، ممکنه خیلی هاشون از کارم بیفتن، اثر واقعی چیه؟ اون اراده الهی است که موعود بیاید انسان ها رو. سوال، اون روز ظلم زیاد شده. ظلم زیاد شده یعنی چی؟ شهید مطهری میگن حواستون باشه، روایات نگفتن که آیه و روایات نگفتن که ظالما زیاد شدن، باید زمینه گسترش ظالما رو ما زیاد کنیم، ظالما زیاد بشن. میفرمایند ظلم زیاد شده، بعد ظلم زیاد شده رو تو تفسیر میکنن، یعنی گروه اشقیا در اون ظلم هایی که میخوان به بشریت بکنن، ظلم دیگه به انتهاش رسیده، ظلم سرمایه داری مثلا، ظلم مثلا نظام غیر ارزشی، دیگه هر کار خلافی و قبیحی که بشر ممکنه بتونه انجام بده، کارهایی که ظلم محسوب میشه، همه کارها به نهایتش میرسه و بشر متوجه میشه با این کارهای خودش و با این سبک خودش و با این روش خودش ره به جایی نمیبرد. منظور از پر شدن دنیا از ظلم اینه که شقاوت دیگه به اوج خودش میرسه، دیگه چیز جدیدی باقی نمیمونه، ظلم جدیدی باقی نمیمونه، همه ظلم‌ها تجربه میشه، همه رئیس جمهورهای ظالم رئیس جمهور میشن، همه میان، همه ظالم‌ها میان سر کار. منظورم هم تو آمریکا بود، ایران در نظر نداشته. خب تو بحث سیره بحثای جالبی دارن، بهت مطالعه کنید، نمیتونم وقت نیست دیگه الان همشو بگم. فقط یه نکتهش رو بگم، از اون چیزی که ما را بهش میخونن، ما رو منتسب میکنن به فقه جعفری، ما رو شیعیان جعفری میدونن، شهید نسبت به نقش امام صادق علیه السلام تطبیق های جالبی دارن. رسمیت امروز شیعه در فقه و اصول و تفسیر و عقاید معلول کار و عمل آن روز امام صادق علیه السلام است. نهضت امام صادق رو اینطوری تبیین میکنن، امروز شیعه مشخصات کلامیش مشخص شده، امروز شیعه فقهش مدون شده، امروز شیعه قواعد اصولیش تطبیق شده، امروز شیعه تفسیرش مدون شده، یه هویت خاصی امروز داریم. اینا همه معلول جهاد امام صادق علیه السلامه. منتها امام صادق به درستی تشخیص دادن که اول شیعه باید هویتش مشخص بشه. در اون زمانی که داشت هویت شیعه خلاصه زیر ساختاش از بین میرفت، منتها امروز انقلاب جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، این ثمره مکتب امام صادق علیه السلام. امروز امام صادق در تاریخ به پیروزی رسید، امروز مکتبی که امام صادق اون روز جهاد نکرد، اون روز امام صادق جهاد نکردن، که مکتب امروز در جهاد به پیروزی برسه و بتونه حرف داشته باشه برای دنیا، بتونه بگه من نظریه دارم، من نظریه ولایت فقیه دارم، من نظریه نظام ولایی دارم، من در تبیین جهان بینی نظر دارم، اینا همش معلول اون مدل جهاد امام صادق علیه السلام. تو بحث سیره امام رضا، کاری که امام رضا کردن جهتش چی بوده، ابهام‌های زیادی در پذیرش ولایت عهدی امام رضا علیه السلام هست. دو بیان معمول رو شهید بیان می‌کنن، خودشون یه نظریه سوم جالبی دارن، به نگاه کنید. تو بحث معاد، حالا دیگه سرانجام عقاید دینی، تو بحث معاد یادتون هست ایشون یه بیانی از عدالت داشتن، گفتن لازمه خدا بودن خدا اینه که هر موجودی رو به نهایت فیضی که ممکنه به طلبه باید نهایت فیضش رو بهش بده. تو بحث معادم شهید همین آیین خداشن از همون مبنای توحیدی، لازمه خدایی خدا آفرینش انسان‌هایی است که میتوانن از طریق عبادت به رحمت چی برسن؟ رحمت چی؟ رحمت چی؟ و رحمت واسعه یعنی چی؟ یعنی رحمت بی‌منتها. رحمت بی‌منتها اصل معاد فهم این نکته است که خدا مدلش اینه که انسان‌ها را برای رسیدن به رحمت بی‌منتها خلق کرده. منتها برای اینکه انسان‌ها قابلیت این رو داشته باشن که رحمت بی‌منتها رو درک کنن، تا حوری رو دیدن غش نکنن، غش کردیم از لذت دیدن یک حوری، باید تو دنیا توسعه بدن به خودشون تا بتونن رحمت بی خدا. یا حالا یه سوال، گاهی وقتا اینا رو برای عوام اینطوری توضیح دادن خیلی لذت دین داری، چرا حالا خدا یه کمی لول مثلا نعمتهای اون دنیا رو کمتر نکرد که ما این همه دنیا درد سر نکشیم؟ چرا خدا نعمتهای بهش رو با یه افق وحشتناکی آفریده که برای تحملش ما این همه باید تلاش کنیم؟ چرا؟ لازمه خدایی خدا این است که اقتضاء خدا اینه. یه ضرب المثل فارسی داریم، حالا نمیدونم همتون استفاده میکنید یا نه، آقای عبایی شما در منطقه خودتون این ضرب المثل رو استفاده میکنید؟ فلانی دستش به کم نمیره، مادر کریم بوده، همیشه یه عالم بچه تو خونش بوده، دیگه نمیتونه غذا برای دو نفر درست کنه، حالا بچه هاش رفتن، میگن دیگه دستش به کم نمیره، جواده، کریمه، بخشنده است، این غذا درست میکنه، همیشه قابلمه 10 نفره 20 نفره دیگه به پا میکنند. خدا اقتضاء ذاتش این است، مدلش اینه، دستش به نعمت کم نمیره. دنیا امتحانی بود، دنیا علکی بود، دنیا خیال بود، دنیا واقعی نبود، دنیا محل گذر بود، نه، اونجا بهشت، رحمت بی منتها. دنیا اصلا خدا شما رو خلق کرده برای رحمت بی منتها. حالا اگه معاد رو برای آدم ها اینطوری تبیین کنیم، قرار رحمت بی منتها، قرار این دنیا تمرین رسیدن بره، حاج آقا تو رو خدا پشت رساله اون ورق سفیداش یه چیزی نیست من باید بدونم دیگه، اونا گیر میدن به شما نصف شب، حاج آقا الان میخوام بخوابم چجوری برم زیر لحاف، باور کنید حالا به شوخی برای شما میگم، ولی گاهی وقتا اینطوری میشن، اونا دیگه سمج شما میشن، لازم نیست با وجوهات شرعی رساله چاپ کنید، تو رو خدا بگیرید، تو رو خدا بخونید، مفتی میدم، یه پولی هم میدم، عکس حضرت آقا رو میذارم روش، یه پاکت هم بهتون میدم، یه ماچی هم بهتون میکنم، نمیان رساله بگیرن. اما اگر این دغدغه معاد رو براش، آقا معاد یعنی رحمت بی منتها، آدم ها اگه میخواید برای رحمت بی منتها بهرمند بشید، یا الله تو این دنیا خودتون رو آماده کنید، دیگه خیلی تبیین جالبی دیگه. عبور میکنم از بعضی از مسائل دقتهای شهید مطهری برای ما جالبه. سوال یسالونک عن الساعه ایان مرساها، زمان قیامت کیه؟ قرآن جوابش اینه که ان ساعت آتیتون لا ریب، زمانش میاد. آدم خیال میکنه که خدا آدم ها رو پیچونده، چیکار دارید که میاد دیگه، حرف نزنید دیگه، سوال مفت نکنید دیگه. شهید توضیح میده، میگه آخه ایش چه شبهیه، مثلا اگه خدا به آدم ها بگه که زمان قیامت 3341 ساعت دیگه است، مثلا آدم ها میگن باشه پذیرفتیم، اصلا معیاری برای اثبات این حرف وجود داره؟ این شبهیه که اصلا پاسخ ناپذیره، اصلا نمیشه خدا پاسخ بده، یه پاسخی بده که آدم ها قانع بشن. به این خاطر خدا جواب داده که بابا وقتش که رسید میرسه. نکته دوم، اساسا اون چیزی که تو تربیت مهمه اینه که آقا زندگیتون رو تنظیم کنید، قیامت میاد. نکته سوم، زود بگم هر کی بگیره، خیلی نکته است. توی تعبیر قرآن اینه که بیان زمان قیامت برای شماها ثقلت، سنگین است برای دنیای شما. یعنی چی سنگینه؟ یعنی نمیشه تحمل پذیریشو ندارید، یعنی اصلا نمیشه گفت زمانشو تو دنیای شما سنگینه. روح معناش اینه که نمیشه، شما نمیتونید، دنیای شما تحمل نداره، فهم شما تحمل نداره. حالا جمله شهید رو نگاه کنید، اساساً مسئله قیامت قابل تعیین و اندازه‌گیری با زمان دنیا نیست. قیامت حقیقتی فراتاریخی و فرازمانی نسبت به دنیای ماست. قیامت زمانش بر اساس و افق و معیار زمان دنیای ما نیست. اون موقع زمان و تغییر و تدریج دنیای ما به هم میخوره. حالا با چه زبانی خدا بگه که زمانش کیه؟ وقتی که افق با افق معیار زمان دنیای شما نیست، اصلا بیان شدنی نیست. زمان جابجا میشه افق معیار زمان در قیامت. چرا؟ چون دنیای زمانمند ما دیگه این شرایط مادی رو دیگه نداره. اون موقع زمان متفاوت میشه. پس اصلا نمیشه بیان کرد. حالا این تعبیر یه فیلسوف متوجه این بیان قرآن میشه. این اشکالی که این آقایون مثلا اخباری ها میگیرن، میگن آقا ببین قرآن بخونید، مکتب تفکیک قرآن به شما، قرآن بخون، روایت بخون، اینا به شما فهم. اصولیون میگن آقا، فلاسفه به این اخباری ها میگن بابا همین قرآن و روایت رو اگه بخوای بفهمی باید فهم عقلی دقیق داشته باشی. درسته که قرآن معیار است، اما قرآن را کی میفهمه؟ شماها؟ شما اخباریا که امام صادق علیه السلام فرزندش عبدالله بود، گفت شهادت میدهم که عبدالله پسر خوبی بود، بنده صالح خدا بود. شما هم میگه چون امام نوشته عبدالله، شما هم بچه‌تون مرد اسمش بود اصغر، رو کفنش بنویس شهادت میدهم که عبدالله فرزند خوبی در راه خدا بود. شما فهمتون اینقده؟ با این فهم میخواید حقیقت روایات ما رو تشخیص بدید؟ باز فاکتور میگیرم، فقط سوالشو میگم که دغدغه بشید، من بشید. تو سوره الرحمن اومده که در آن روز از گناه انس و جنس پرسیده نمیشود. تو سوره صافات اومده انسانها در آن روز مؤاخذه میشوند. بالاخره سوال میشوند یا نمیشوند؟ شهید توضیح داده به یه بیانی سوال میشوند و به یه بیانی سوال نمیشوند. برید تو جزوه نگاه کنید دیگه، اینا رو نمیگم، فقط ذهنتون رو خط خطی میکنم. مبانی شفاعت تو مسئله امامت از مسائل مهم مسئله شفاعت. گاهی وقتا تو ذهن عوام و ناس اینطوریه، روز قیامت میشه خدا میخواد نبخشه، بعد امام حسین میگه خدایا میشه از تصمیم بده، حالا بی خیال این دفعه رو به خاطر ما خدایا. مثلا این اشکال داره. اشکالش چیه؟ اولا امام حسین در خدا تأثیر کرد، تغییر ایجاد کرد. اشکال دومش اینه که رحمت امام حسین از رحمت خدا بیشتر بود. این چه امام حسین رحمتش جلوه رحمت خدا بود. این بیان عوام الناسه. اون وقت مبانی شهید مطهری میگه مبانی شفاعت این است: یک، جاری شدن رحمت خدا، برانگیزاننده شفاعت خود خداست. منتها یادتونه یه مبنا یادتون داد شهید مطهری که خدا بی واسطه در عالم زمانی قضاوت نمی کند، واسطه می خواهد. آهان، واسطه ها جاری می کنن شفاعت الهی را، رحمت. آه، اونجا هم هنوز زمان هست، منتها زمان این دنیا نیست، ولی بازم تغییر هست در قیامت. در قیامت بازم حوادث میگذرد دیگه، اینطوری نیست که یهو مثلا در یه آن قیامت بگذرد، نه، سخت هست، زمان هست، منتها زمانش متفاوته. پس حالا حقیقت شفاعت چیه؟ طهارت دهندگی الهی. منتها چون دنیا نظام واره و از راه مسببات فیض خدا جاری میشه شفاعت. حالا یه سوال جالبتر، اینا رو بحثایی که شهید مطهری فقط به ذهن شهید مطهری میرسن که توضیح بدن. تو روایات هست که مثلا امام حسین جاری شفاعت خداست، شهدا هم شفاعت میدن. یعنی یه عده‌ای رو مثلا شهدا شفاعت میدن، یه عده‌ای رو امام حسین شفاعت میدن، با هم دعواش. اون شهید میگه این یکی رو بذار برام، امام حسین میگه اون یکی بار من بود، این یکی یارکشی میکنه. یا شفاعت، سوال، شفاعت شهدا جاری چیه در نظام طولی؟ جاری شفاعت خدا، منتها شهدا جاری میشن، مجرا میشن با ولایتی که پیدا کردن، با قربی که پیدا کردن، جاری میشن برای شفاعت امام حسین علیه السلام. حالا سوال، شفاعت امام حسین جاری شفاعت کیه؟ امیرالمؤمنین. شفاعت امیرالمؤمنین جاری شفاعت کیه؟ پیامبر. همه از فیض وجود پیامبر همه این. منتها سوال، چرا بعضی از ما انسان ها ذیل شفاعت امام حسین قرار میگیریم نه ذیل شفاعت پیامبر؟ چون ماها ارتباط وجودیمون با پیامبر کمه، ماها بعد تو اون حادثه غم انگیز کربلا به خودمون بیایم، و الا زور امام حسین و شفاعت پیامبر و شفاعت مثلا امام جواد علیه السلام فرقی نداره. مشکل ما آدما در ارتباطه که ما آدما به امام مثلا جواد علیه السلام، حالا باز با امام جواد یه حوائجی رو برطرف میکنه که دستمون گیره به امام جواد، مجبوریم زن میخواییم بعد داریم مثلا به دامن امام جواد روی گیریم. اما مثلا برخی از مثلا امام حسن عسکری چقدر ما متوسل میشیم به مقامات رسیدن. انواع شفاعت، یه بیان دقیقی از شفاعت داره. میفرمان شفاعت یه نوع شفاعت عمل و رهبری است. شفاعت یعنی این که در این دنیا ارتباطی برای انسان اتفاق میفته که درجاتش بالا میره، عمل صالح انجام میده، بعد روز قیامت فیلمشو میخوان نشون بدن، میگن آقا شما شفاعت شدی، رفتی اون شب هیئت، بعدش نماز اول وقت خودت خوندی، این فیلم شفاعته. از ولایت تکوینی اهل بیت بهره مند شدی، صاحب عمل شدی، پرورشت دادن به خاطر اون محبت، صاحب نماز اول وقت شدی، درجه پیدا کردی، این نوع یه شفاعته. بعد میگن یه شفاعت دیگه هم داریم البته، ولی تو اون شفاعت درجه انسان‌ها جابجا نمیشه. شفاعت آمرزش گناهانه مثلا، البته اینم یه پرده‌ای از شفاعت. تو روز قیامت بعضیا گناهکارن، هنوز اعمال صالح ندارن، شفاعت عملی ندارن، عملهاشون تطهیر نشده تو دنیا، تو قیامت هنوز یه خورده دیگه لنگ هستن. خدا روز قیامت گناهاشون رو میبره، ولی فقط گناهاشون میبره ها، افزایش درجه پیدا نمی کنند که حالا درجات بهشتیشون هم زیاد بشه ها، نه، رذیلت هاشون پاک میشه، بالاتر نمیرند. یا مثلا ثواب بهشون میدن، ثواب فقط، ثواب اعتباری بهشون میدن، شخصیت و ملکاتشون جابجا نمیشه. اینم یه نوع شفاعته. اما شفاعت اصلی که در افق فکری شیعه هست اون شفاعت اولیه است، نه اون شفاعتی که مدها بیشتر تصویر میکنن از شفاعت روز قیامت، همون شفاعتی که این دنیا اتفاق میفته که من با اتصال و تقرب به امام زندگیم مسیرش عوض میشه، اون مهمه. ای خدا ببخشش، یعنی خدا قرار بوده نبخشه؟ اگه مردم به عنوان واسطه نگاه کنن درسته، اما گاهی وقتا تو ذهن مردم اینه که برانگیزاننده رحمت امام حسینه. نه، امام حسین برانگیزانه رحمت نیست، جاری کننده رحمت خداست. بله، اگه به این معنا باشه همون شفاعت درسته. نه، تو همین دنیا ولایت ربوبی خدا جاری شده با امام حسین. آدمی که دومیه اینطوریه، یه آدم یه سری گناه ها مونده و ما نتونستیم مثلا موفقش به ترکش نشدیم در این دنیا، منتها به خاطر محبت اهل بیت، اینم تو روایات قطعیه گفتن، به خاطر محبت اهل بیت میگن که خب این رذیله های شما رو ما نادیده میگیریم، اما رشدتونم میدیم، ملکات جدیدم. نه، اونجا ملکه جدید به شما نمیدن، فقط آثار عذابشو برمیدارن به برکت اهل بیت. بله، این برکت رو هم دارن اهل بیت، اما اون چیزی که اهل بیت به ما روش میدن ما سلام کنیم، مثلا اینا من میگم، من یه خود گستاخم، شورشی هستم اینطوری، مثلا شما سلام هایی که در دنیا بکنید به حضرات اهل بیت، امام رضا میگن سلام های شما رو برمیگردونن. اینطوری نیست که مثلا شما مثلا 100 بار سلام کردید به امام رضا، شب اول قبرتون شد، امام رضا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، همه جواب سلام رو پس بده. روز قیامت آشکار میشه که تو دنیا هر وقت سلام کردید، سلامتی و امنیت و توسعه و نور از جانب امام رضا به وجود شما جاری شد. فیلمشو ولی اون دنیا به شما نشه، همه سلامایی که کردم همون موقع امام جواب داده بود، منتها فیلمشو اون موقع امام میگن از قدر سلامهای ما رو کی میفهمید؟ اون موقعی که چشماتون بینا شد، گذاشتنتون تو قبر، میفهمید که سلامهایی که به ما کردید مثلا چقدر ارزش داشت. منتها این سلامها همین ولایتها و رشدهایی بود که در همین دنیا اتفاق افتاده بود. ادبیات ذهنیش کامل نیست که بگه من عاشق چی شدم. می اومدن پیامبر رو میدیدن، اخلاقش، رفتارش، وای اشهد الله، بابا تو پیامبر رو دیدی عاشق پیامبر شدی، اشهد الله اله الا الله. پیامبر آینه خدا بود. بله، ارتباطی که با امام حسین قرار میگرن ارتباط به منبع، ارتباط به حقیقت اصلی، هویت اصلی دنیاست براشون. طاهر میشن یواش یواش. منتها بعضی وقتا ادبیات ذهنشون هنوز تکمیل نیست، بلد نیستن اون اتفاقی که در دلش میگه رفتی هیئت چه حالی بهت دست داد، هنوز سوسول بوده، قرتی بوده، تو این جلسات نیومده، میخواد بگه نمیتونه بگه، ایشالله بتونید بگید، ایشالله اینقدر هیئت برو تا یه روزی بفهمید. وقت داره به سرعت میگذره، بذار یه خورده من بگم چون میترسیم به شام هم باید برسید، یه 5 دقیقه به 8 تعطیلتون میکنیم، برای اینکه خستگیتون در بره، نشاط جاری بشه، ولایت الهی محمدیه در شما جاری بشه، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجا. یه نکته دارن در باب معاد، جسم بهشتی انسانها مادی فلسفی نیست، در بهشت انسانها صاحب شهید میگن، در بهشت انسانها صاحب قوه ابداع میشن، آفرینشگر میشن، اگه به یه جایی میخوان برسن با تغییر به اونجا نمیرسن، ابداع میکنن، تولید میکنن، هستی میبخشن. اگر میخوان برن پیش درخت، قدم قدم نمیزنن پیش درخت، درخت در کنار خودشون میآفرینن. چرا قرآن نعمتهای بهشتی رو تأکید کرده؟ این همه از نعمتهای مادی بهشت گاهی وقتا تو ذهن ما هست، ای بابا چقدر قرآن بر اساس فهم افق عوام نازل شده، همش گفته شراب، نمیدونم حوری، این همش این لذت ها، یا عالمه جواب داده شهید به این لذت های جسمانی بهشت. یه نکته یواشکی جذاب دیگه هم گفته که فقط در کلام شهید مطهری هست. میفرمایند شراب بهشتی شراب مثل شراب های این دنیا نیست، شراب طهوره، طهارت بخشه. اون شرابه رو که میخورید اینطوری نیست که فقط کیف کنید، اون شرابه رو که میخورید بوی خدا رو میفهمید توش، رنگ خدا رو توش میبینید، انگار دلتون اون شرابه رو که میخورید انگار خدا در پیمانه دلتون قرار گرفته، در ساغر رخ خدا رو میبینید. نعمتهای جسمانی بهشت جنسش اینطوریه، صرفا جسمانی نیست. و بعد شما ای بابا چقدر خدا مثلا هی نعمتهای جسمانی رو تو بهشت مثال زده، چقدر افق پایینی از نه، افق نعمتهای بهشت بالاست. منتها از قرائن و آیات این هویت پیداست دیگه. حالا بعد برید بحث تفصیلی دقیق کنید. آتش جهنم تجسم گناهان، عذاب عین عمل. یه بحث جالبی که شهید بهش اشاره کردن ندیدم جای دیگه ای، تو بحث هاویه و ما ادراک ماهیه، هاویه عجب جای سختیه. هاویه چیه؟ هاویه یعنی سقوط کننده. چرا جهنم رو خدا سقوط کننده معرفی کرده؟ علل قاعده بعد میگفت محویه یعنی محل سقوط. چرا جهنم رو با خطاب اسم فاعلی گفته هاویه سقوط کننده؟ چون جهنم خود سقوط کننده ها هستند، لذا قرآن گفت جهنم هاویه هست، چون جهنم غیر از سقوط کننده های جهنم نیست، اینجا یه جایی نیست. ها، جهنم بستری است که با وجود ماها هویتش پیدا میشه. به همین خاطر قرآن میخواست بگه جهنم خود شما هستید، به جهنم نگفت جهنم محویه است که شما سقوط کننده ها توش قرار میگیرید، گفت جهنم خود همون اسم فاعله، همون سقوط کننده ها جهنم هستند. همه عذاب ها در درون ما اتفاق میفته. بحث طول عذاب آیا مناسب مجرمان هست یا نه توضیح میده ایشون، میگه بعضیا وجودشون در دنیا طوری میشه که در جهنم هم دیگه اراده پشیمانی نمیکنن، یعنی هی داره عذاب میشه ولی نمیگه عجب غلطی کردم برگردم اصلاح بشم. نوعی از ملکات در خودش ساخته که هی عذاب میشه، هی عذاب میبینه، ولی انقدر تکبر داره که بازم نمیگه خدای غلط کردم، بازم تو جهنم متصل به ولایت نمیشه. تو جهنم متصل بس که بغض ولایت داره تو جهنم این آدم ها دیگه خودشون شایستگی رحمت در خودشون قرار ندادن، و الا شهید مطهری جهنم رو مصداقی از رحمت خدا مشخص میکن، تعریف میکنن، میگن جهنم پالایشگاه اجباری خدای رحیم است. تو جهنم این استعداد در انسان‌ها ایجاد میشه که از اون رحمت بهره‌مند بشن، از رحمت بهشت. منتها بعضیا تو دنیا خودشونو درست کردن، قابلیت درست کردن، بعضیا تو برزخ، بعضیا تو سکرات قیامت، بعضیا دیگه هیچ جور نشد درست بشن میرن تو اونجا، بعضیا تو اونجا هم دیگه اراده نمیکنن، اینا خودشون رحمت رو از خودشون بریدن. ادله انحصارگرایی، نظر شهید مطهری تو بحث نجات اینه که ما اعتدالگرایی در نجات داریم. ملاک قلب سلیمه، شهید مطهری میگن اگه یه مسیحی قلب سلیم داشته باشه واقعا دین از دین همین بهش رسیده، واقعا برای رضای خدا مسیحی بوده، از اینم بیشتر بهش نرسیده، به ذهنش هم نمیومده که ممکنه اسلام بر حقه، ولی قلب پاک داره، همین اندازه شریعت عمل کرده بهشتی میشه. اهل کتاب حالا شهید میگه به خاطر همین است، حالا اینجا تحلیل شهیده، به خاطر همین است که پیامبر با اهل کتاب کنار هم زندگی میکردن، با اهل کتاب مشکلی نداشتن، چون چه بسا قلب سنیم داشته باشن. اما پیامبر با مشرکا خیلی بد بود، به مشرکا، پیامبر هیچ جا به اهل کتاب نگفته یالا نماز بخونید، اما به مشرکا میگه یالا دست از سرتون بر نمیدارم تا نماز بخونید، بس شما هم نماز بخونید، اگه میخوای تو مکه زندگی کنی باید نماز، یالا مکه رو ترک کنی، اگر میخوای اونجا مشرک بودید سابقه شرک دارید یالا با شما مشرکا جمع میشه. مشرک آخه قلب سلیم نداره. اما شهید مطهری میگه مسیحی میتونه قلب سلیم داشته و حالا مسیحی میتونه مستضعف فکریست. حالا یه جایی تو مجموعه آثار هست حتی کشیش اینها هم وارد بهشت میشود، کشیش رو هم ایشون میگه جز مستضعفین فکری، واقعا از رو پاکیش کشیش مسیحیه، عناد و لجاجت نداره، میگه بله ملاک قلب سلیم است. صبر کنید. سوال، عملهای نیک غیر مسلمان قبول میشه یا نمیشه؟ آیا مثلا یه مسلمان از نظر اخلاقی آدم خوبی باشه، معاشرت های اجتماعیش خوب باشه، صدقه بده، به فکر دیگران بکنه، انفاق کنه، این مقدمات خوب رو، این ارزش های اجتماعی رو داره، این آدم بهشتی میشه یا نه؟ شاید یه نکته ای رو توضیح میدن، میگن بعضی از مقدمات خود مقدمه ارزش نداره، فقط ذیل مقدمه ارزش داره. اگه میخوای بری بالا پشت بون، نردبون خودش ارزش ذاتی نداره، نمیخواد نردبون رو بغل کنی و رسیدی بالا پشت، نردبون رو بنداز کنار، بالا پشت بون رسیدی دیگه، خود نردبونه اثر نداشته. اما میگن اگه میخوای بری کلاس سوم، بعد بری کلاس اول، خود کلاس اول ارزش ذاتی داره. درسته که مقدمه کلاس سومه، ولی خود کلاس اول هم ارزش ذاتی داره. میگه کدوم مقدمه ها ارزش ذاتی داره؟ اون مقدمه هایی که در ضمن مقدمه رقیقی از ذل مقدمه وجود داره، در خود مقدمه رقیقی از حقیقت ذل مقدمه وجود داره. بعد ایشون میگه این شرایط اجتماعی، یکی خوش اخلاق باشه، یکی حاتم طائی باشه، انفاق کنه، حالا دیگه از اینجا به بعد جمله شهید رو میخونم، اینا چون مرتبه ایست از اون تعالی از خدا بهره مند بودن، ارزش های اجتماعی نسبت به معرفت حق از این سنخ هستن. دستیابی به راستی، کرم، عدل، احسان، عفو، در حقیقت درجه ای رقیق از خداگونه بودن و شناخت خداست. افراد متصف به این صفات هرچند مشرک باشند، اعمالشان بی اثر نیست. اینان اگر کفرشان از عناد نباشد، بدون آنکه خود آگاه باشند، به درجه ای از خداپرستی رسیدند. یعنی میگه کسی که اهل کرم شد، درجه ای از صفات خدا رو در خودش جاری کرده. پس چون درجه ای از خداگونه بودن در خودش هست، بهره‌مندی بهشتی هم درش هست، به شرطی که رذیله شرک توش نباشه، به شرطی که مثلا رذیله فحشا توش نباشه. ممکنه یه کسی، یه آدم بخشنده‌ای باشه، فحشا هم داشته باشه، چون رذیله فحشا داره بعد بره جهنم یه خود تطهیر بشه، ولی به خاطر رذیله کرمش بهشتی میشه. تو بحث‌های اخلاق و تربیت یه نکات اساسی فرمودن، برید اونجا نگاه کنید، بحث‌های مبانی اخلاق و تربیت ایشون هم اومده تو سر. حالا این بحثم شاید دیگه آخرین بحث باشه، عشق زمینی، عشق به عشق زمینی، نه لزومن مادر، حالا من میگم عشق مثلا به دختر همسایه دیگه، چیکار کنیم؟ شفاف سازی باید بکنیم. آیا این عشق ها بیچاره کننده است؟ نه، البته عشق حلال ها، عشق به دختر همسایه که بعدن به ازدواج منجر بشه، این آیا این نوع عشق های زمینی، آیا اینا آدم رو میسوزونه؟ ظرفیت های تقرب الهیش رو میگیره. شهید مطهری میگن اینا پل رسیدن به عشق خدا، اینا اصلا تمرین عشق خدا، منتها به چه شرطی؟ عشق مجازی پل و گذرگاه برای رسیدن به معشوق حقیقی و وصال به حقیقت است. پس عشق مجازی انسان را به ماوراء طبیعت، به اینکه یه حقیقت‌های دیگه‌ای هست، به اینکه باید سرسپرده بشن به یه چیزای دیگه غیر از امور ظاهری و پست، میگه عشق کمک می‌کنه آدم به این حالات برسه. میگه اگر آلوده به حیوانیت نشود و آداب شریعت در آن ملاحظه بشود، صیغه خونده باشه مثلا، یعنی به ازدواج منجر بشود، حیوانی و پست نباشه که مثلا پسره بخواد دختر همسایه رو گول بزنه، شهوت رانی کند، فحشا رانی کند، اگر اینطوری آلوده نباشد، اینها شرط رسیدن به معشوق حقیقی است. اتفاقا آدم باید لطیف بشه تا خدا پرست بشه، عشق رو باید تجربه کنه تا عشق الهی. آدم که ادبیات عشق نداره، بلد نیست چجوری عشق بازی کنه، هیچ وقت نمیتونه خوب با خدا مناجات کنه. نظر شهیدا، آدم اگه میخواد ارتباط عاشقانه حقیقی با خدا داشته باشه، باید همحجه‌ایشو دوست داشته باشه، واقعا حقیقتا باید دوستش داشته باشه. پله فت خب نه اینا رو شهید مطهری رو باید فتوشاپ کنیم. خب فطرت بشر طوری است که افتخار میکند همه چیز را فدای معشوق کنه. میگه این تمرین فدای معشوق شدن رو شما تو همین عشق با تجربه کنید، تمرین کنید، بعد بتونید این عشق رو نسبت به خدا جاری کنید. میگه اینا عشقای تمرینی خوبیه، زمینه پرستش را فراهم میکند. حالا این نگاه رو تو ذهنتون باشه. بحث دین در شخصیت انسان‌ها چه کار می‌کنه؟ شریعت رو موجب تربیت می‌دوند. شریعت تربیت محور است. شریعت باعث تربیت استعدادهای انسان و جامع صفات کمالی انسان میشه. شریعت نیومده خدا یه تکلیفی بگه یالا 4 رکعت نماز بخون، 4 رکعت بخون دیا. نه، غرض از این نماز خوندن پرورش صفات و ملکات است. نماز باید شما رو باید یه ظاهری داره، شما رو باید به یه حقیقتی برساند. همون حرفایی که عرفا میگفتن تو بحث این که صفات اخلاقی کدومش اولویت داره، مثلا کرامت، عزت نفس تو روش تربیتی ایشون مهمه. تو روش‌های تربیتی که شهید مطهری به عنوان روش‌های درمان تربیتی میگه، میگه شغل جز روش‌های تربیتیه. میگه درسته که آدم‌های با عزت نفس شغل‌های خوب انتخاب می‌کنن، ولی از اون طرف هم هست، شغل به انسان‌ها عزت میده، شغل به انسان‌ها کرامت میده، شغل به انسان‌ها ارزش میده. خود شغل اگه می‌خوای یکی رو خوب کنی، شغلش رو خوب کن، شغل پستش رو بگیر. تو مسائل تربیت هم ایشون نگاه‌های ویژه‌ای داره. تو مسائل دین شناسی، اینکه دین باعث پرورش میشه، نماز چجوری باعث پرورش میشه، مثلا گفته نماز توش چقدر روابط اجتماعی لحاظ شده. حالا برید متنشو گذاشتم، میگه تو نماز یاد میگیریم غصب نداشته باشیم، تو نماز یاد میگیریم خوش اخلاق باشیم، تو نماز یاد میگیریم با دیگران سلم باشیم. میگه نماز فردی طوری طراحی شده لایه‌های تربیت اجتماعی داشته باشه. دیگه از بحثایی که خیلی مهم و حتما باید بگیم، بعضیش دیگه با سوال ببینم اگه نکته خیلی مهمی، بحث فلسفه جهاد برید نگاه کنید. ماهیت جهاد همیشه میگن دفاع از حقوق انسانیت است. تو بحث اسلام، ازدواج موقت، اسلام بردگی، تبیین‌های حکیمانه از حکمت‌های دینی، تو بحث فلسفه حجاب، این دوتا تیکر هم بخونم بریم. از نظر اسلام محدودیت کامیابی‌های جنسی به همسر از باعث کمک به بهداشت روان، از جنبه خانوادگی سبب تحکیم خانواده و از جنبه اجتماعی موجب حفظ سه نیروی کار می شود. حجاب رو رعایت کنیم. اگه یه زنی 20 روزی 2 ساعت پای میز توالت وایسه خودش رو آرایش کنه، میگه بی‌حجابی باعث میشه نیروی کار به هدر بره. اگه یه دانشجویی میره تو دانشگاه 3 ساعت اشبه و دل و قلبه و جزوه و اینا رد و بدل کنه، این کی دیگه درس بخونه؟ میگه حجاب باعث میشه نیروی اجتماعی جامعه حفظ بشه. این تو فلسفه حجاب. تو بحث حکمت‌های دین یه بحث جذابی درباره موسیقی دارن. میگن موسیقی اثر میذاره روی شخصیت. اسلام همه موسیقی‌ها رو حرام نکرده. اذان خودش موسیقی است، تلاوت قرآن خودش موسیقی است، آواز بلبل گوش کردن ممکنه جزء سلوک باشه، اینا همش بهره بردن از موسیقی است. اما میگه بعضی از موسیقی ها رخوت آور است، یاد خدا از ذهن برنده است، حب دنیا زیاد کننده است، شهوت افزاست. میگه در اسلام اگه موسیقی حرامه به خاطر این چیزاست. حالا یکی گفت من میخوام موسیقی گوش کنم، بگو به درک برو گوش کن. ارشاد کرده اسلام به این که اگر میخوای راه رو طی کنی اینا برات ضرر داره، روح تو را میمیراند. و هی میگم یکی دیگه، هی دلم نمیاد، بر محمد و آل محمد صلوات بفرست.